这是娱乐。
این برنامه ورزش های رزمی به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. خب عزیزان شنونده، امروز سه‌شنبه دیگر در خدمت شما هستیم با یکی از مجموعه برنامه‌های ورزش ایران که به ورزش‌های رزمی اختصاص داره. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 تا انتهای برنامه در اختیار شماست. از طریق این دو شماره تلفن میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید. چنانچه نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید، ما خیلی خوشحال میشیم که شنونده صحبت‌های شما باشیم. و اما بخش‌های متنوع برنامه امروز. ارتباط تلفنی خواهیم داشت با آقای استاد محمد علی مردانی، از داوران و از پیشکسوتان و متخصصین کاراته. همچنین گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با آقای محمد بیرامی، از خبرنگاران حوزه ورزش‌های رزمی و کارشناسان تکواندو. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با استاد صیاد حیدری، مسئول وشوی بسیج در فدراسیون وشوی ایران. خب حتما مستحضر هستید که تیم‌های ملی تکواندوی کشورمون جهت حضور در 24مین دوره رقابت‌های این رشته در آسیا در لبنان به سر می‌برند. دیروز هم مسابقات پومسه به اتمام رسید. به همین بهونه همکارانم تلاش خواهند کرد که با آقای حسن شکریان، مسئول روابط عمومی فدراسیون تکواندو در بیروت، ارتباط برقرار کنند. در ادامه مطالب مربوط به دوپینگ این هفته میریم سراغ آقای دکتر امیرعباس لشکری. خب اگر چنانچه وقت به ما اجازه داد، در انتهای برنامه یک هنر رزمی ژاپنی را هم خدمتتون معرفی خواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز، خصوصا علاقمندان به ورزش کاراته مستحضر هستن که آخرین رقابت گزینشی بازی‌های المپیک در رشته کاراته در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد. این مرحله‌ای بود که در واقع میشه گفت آخرین سهمیه‌ها، یعنی سهمیه‌های باقی مونده باید مشخص می‌شد و برای تعیین این سهمیه‌ها هم روش خاصی رو ابدا کرده بود فدراسیون جهانی کاراته. هفته گذشته با استاد محمدعلی مردانی در رابطه با برگزاری این مسابقه صحبت‌هایی رو کردیم، پیش‌بینی‌هایی اعلام شد. اما به هر حال در پایان کار با توجه به اینکه ما 4 نماینده به این رقابت ها اعزام کرده بودیم، خانم فاطمه صادقی و آقای ابوالفضل شهرجدی در بخش کاتای انفرادی، آقای امیر مهدیزاده و خانم روزیتا علیپور، متاسفانه این 4 نفر ورزشکار ما نتونستن سهمیه پنجم یا سهمیه های بعدی رو به کاروان ایران اضافه بکنن. امروز تصمیم داریم در ادامه کار کارشناسی در رابطه با این مسابقه مجددا مزاحم استاد محمد علی مردانی بشیم. استاد مردانی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حضور حضرت عالی جناب آقای استاد خطیبی عرض سلام و ادب دارم، همچنین حضور شنوندگان از ارجمن و کارشکار محترم.
خب جان مردانی، 4 سهمیه ما ناکام موندن و ما نتونستیم سهمیه جدیدی رو یا سهمیه پنجمی رو حداقل به ثبت برسونیم و خب خیلی ها پیش بینی کرده بودن که شاید ما بتونیم 2 سهمیه یا 1 سهمیه بگیریم. من فکر میکنم خیلی ها پیش بینی کرده بودن که ما در این مسابقات ناکام خواهیم بود و سهمیه کسب نمیکنیم. هفته گذشتم شما خوشبین بودید که ما بتونیم 2 سهمیه، فکر کنم در رابطه با کاتای انفرادی بانوان خانم فاطمه صادقی و آقای و خانم روزیتا علیپور بود، پیش بینی کرده بودید که شاید ما توسط این 2 بتونیم سهمیه جدید کسب کنیم. من خیلی دوست دارم که نظر کارشناسی شما رو در رابطه با نتایجی که به دست اومده ببینم.
بله درست می‌فرمایید جناب استاد خطیری، اما یه مطلبی رو که من هفته گذشته عرض کردم در خصوص کارت‌های انفرادی،
بله
عرض کردم خدمتتون که اگر که اینها بتوانن که انتخاب خوبی در خصوص کارت‌ها داشته باشن،
بله
کسب سهمیه برای خانم صادقی دور از دسترس نیست، همچنین برای بقیه دوستان. اما چیزی که اتفاق افتاد در آوردگاه فرانسه بعد از اینکه خب ببینید خانم صادقی نظر رنکینگ که این تعدادی که مونده بودن نفر دوم بود، خب این بایستی که دوری کاتاهاشو در دور فینال انتخاب میکرد، در دور دوری انتخاب میکرد که بتواند حداقل یکی از این 4 نفر رو که با هم اومده بودن بالا، ترکیه و فرانسه و آلمان بودن، کافی بود که یکی از اینها رو می برد و سهمیه رو کسب میکرد.
بله.
البته ترکیه، نفر ترکیه خانم دلیزا بوزان، خب رنکینگ داره، خیلی شرایط خوبی داره، همچنین فرانسه، ولی کارتکای آلمانی در دسترس خانم صادقی نبود. به نظر من اشتباه در انتخاب کاتا داشت. استاد خطیبی شما خودتون متخصص هم کاتا هستید هم کمیته، کاملا واقفید. ببینید وقتی که شما در مسابقات حسوی شرکت میکنید، معمولا کاتا رو میاد کاتای خود بهترین کاتاش رو میذاره برای فینال که از اون سمت جدول هر کسی که بیاد بالا اونجا انتخاب کنه و اونجا اون رو اجرا بکنه. ولی در مسابقات دوره‌ای که خب اولین بارم بود که این انجام میشد، یک شمایلی بود از مسابقات المپیک که برگزار کردن، که المپیک هم به همین شیوه برگزار میشه،
بله
بایستی که کاتارو در دور اول بهترین کاتاش اجرا بکنه. ببین خانم صادقی دور اول اومده آناندا اجرا کرد، عرض میخوام پاپورن اجرا کرد در مقابل دلیرا بوزان ترکیه که با بسیار نمره 24 و 54 در مقابل 25 و 62 بازنده میشه. دور دوم ایشون میاد چیوانا کوشانکو رو اجرا میکنه که با نمره 24 و 98 در مقابل 25 و 14 اختلاف خیلی خیلی کمی بازم با بازنده میشه، که اینجا به نظر من رئیس دور اول ایشون بهترین کاتاشو اجرا میکرد، هم داورها متوجه میشن هم خود ایشون. و دور سوم هم ایشون میاد آناندا اجرا میکنه که بازم با اختلاف کمی به فرانسه متأسفانه میبازه و نمیتونه به اصطلاح مقام رو به دست بیاره. البته عدم حضور مربی ایشون که یک روز قبل از سفر انصراف داد به نظر من بدون علت نیست و این میتونه که این بستر رو یه مقدار تشدید ترش بکنه.
شما اطلاع دارید چرا انصراف داد مربی خانم صادقی؟
والا اطلاع دقیقی نهارم، ولی مثل که یه سری مسئله شخصی کلشون داشتن، کلشون نتونستن. بلند خیلی مهم بود که ایشون حضور پیدا میکرد. چون من خودش هم این بازیکن از کسب سهمیه تو واقعا دور دسترس نبود. من هفته گذاشتم خدمت حضرت علی و شنوندگان از
به نظر من جناب آقای مرزنی هر چقدر اختلافات زیاد باشه اینجا آخرین آوردگاه بود، یعنی آخرین مسابقه گزینشی کاراته بود. خب بعد از این مسابقات منتظر مسابقات المپیک باید باشیم. من فکر میکنم که دیگه هر چقدر اختلافات زیاد باشه توی این آوردگاه نباید خانم صادقی رو مربیشون تنها میذاشتن.
بندم با شما 100% موافق هستم،
چون مربی آقای شهرجدی اومده بودن باشون.
بله بله ایشون اومده بودن. ببینید آقای شهرجدی یه روز زودتر مسابقه میده. آقای شهرجدی میاد تقریبا همون کاتایی که خانم صادقی روز دوم انتخاب بکنه، ایشون هم تقریبا همون کاتا رو اجرا میکنه. این نشون میده که آقای شهرجدی، یعنی مربی آقای شهرجدی که خب پدرش هست، ایشون و آقای نکوفر که به عنوان مدیر تیمای ملی کاتا اون دو حضور داشتن، به ایشون گفتن همون کاتا رو اجرا کن، یا بهش توصیه ای نکردن که شما کاتا رو عوض کن و بهترین کاتا رو اجرا کن. من فکر میکنم خانم صادقی از این ناحیه ضربه خورد. ببینید خود آقای شهرجدی هم پاپورن اجرا میکنه دور اول، چاتانیارا و آناندای، که من اون روزم اگه خاطر باشه گفتم آقای شهرجدی رنگ 33 داره، از بقیه که اومدن بالا خب یه مقداری پایین تر هست، ولی باعث تعجبه که اینجا در این وده کره میاد و سهمیه میگه. کره‌ای که اصلا ما خودتون میدونید که ورزش اصلیش رزمی تکواندو است، چند سالی اومده توی کاراته.
کره‌ایام خیلی خوشحال شدن به خاطر کسب سهمیه در کاتا،
بسیار بسیار خوشحال شدن و واقعا یک افتخاریه برای کشور کره که توانست این کار رو انجام بده. این موارد رو من خدمتتون عرض کردم جناب آقای خطیبی، اما چیزی که باعث تعجب من، یعنی من رو یه مقداری به فکر واداشت، این بود که در این مسابقات ببینید شما سربستان میاد سهمیه میگیره، هنگ کنگ میاد سهمیه میگیره، عرضم به حضور کره میاد سهمیه میگیره، تایپه میاد سهمیه میگیره، بلغارستان، قزاقستان، حتی عربستان هم شما و مراکش، اردن، اینا میان سهمیه میگیرن. این نشون میده که شاید، من نمیخوام کسی رو متهم به این قصه بکنم، به نظرم میرسه که شاید مثلا تونس میاد سهمیه میگه، سوئیس، مجارستان، عربستان، گرجستان، کانادا، حتی شاید سمت و سو به سمتی رفته که تعداد کشورهای بیشتری بخوان که تو این قصه المپیک حضور پیدا کنن، و به خاطر همین شاید اونهایی که 50-50 بودن و لب مرز بودن رو نذاشتن کسب سهمیه بکنن. این فقط نظر خود بنده است با توجه به نتایجی که الان ما این مثلا عربستان شما ببینید، گرجستان شما ببینید، اردن، تونس، سوئیس، اینها همه یک چیز سهمیه گرفتن که بتونن در المپیک حضور پیدا بکنن. این از کاتاروهای ما که به نظر من کاتاروهای ما به خاطر اشتباه انتخاب کردن کاتاشون در دوره فینال و یا همون دوره ای این رو به قول معروف این میدان رو خالی کردن و این رو از دست دادن. در خصوص آقای مهدیزاده، آقای مهدیزاده، من خب هفته گذشته نگفتم خدمتتون، آقای مهدیزاده زمانی سهمیه را از دست داد که در مسابقات قزاقستان، مسابقات آسیایی قزاقستان، به واسطه جریمه‌ای که فدراسیون کاراته آسیا ایران را انجام داده بود به خاطر مسائلی که اونجا اتفاق افتاده و 10,000 دلار پایش اینها پول میدادن و اونجا ندادن، و ایشون از اون مسابقه محروم شد.
بله.
و مسابقات آسیایی،
یعنی حتی مسئولین فدراسیون هم آگاه نبودن که آقای امیر مهدیزاده نمیتونه مسابقه بده. اونجا که رفتن وزن کشی کنن، ثبت نام کنن، تازه متوجه شدن که باید این پول رو پرداخت بکنن و دوره محرومیت ایشون تموم نشده.
نشده بود. ببینید البته متاسفانه بدشانسی که آقای مهدیزاده بود، مسئولین فدراسیون یعنی عوض شدن تو همین مدت 5-6 ماهی که اتفاق افتاد. جناب آقای طباطبایی و کادر جدیدشون اومدن و آقای طباطبایی در جریان نبودن. آقای آشوری هم که عوض شده، رئیس فدراسیون عوض شده، فقط یک نفر مسئول کمیته داوران اطلاع داشت، ایشون هم باید این اطلاع رو میداد که این 10,000 دلار پرداخت میشد. با وجودی که یکی دو بار هم دیدارهای جناب آقای طباطبایی با رئیس فدراسیون آسیا داشتن، این مورد رو میتونستن اونجا حل بکنن.
بله.
به نظر من این ایشون اونجا این به اصطلاح میدان رو از دست داد آقای مهدی‌زاده، بعد از اونم هر چی تلاش کرد. این یه مورد تلاش کرد نتونست. مورد دوم تغییر وزن ایشون بود که آمد یه وزن بالاتر، که اینم شاید مزید بر علت باشه. و هر چی این پسر بعد از اون تلاش کرد، چون کاراتکای شایسته ایشون خودتون می‌دونید که بهترین های ماست، ایشون در مسابقات آسیایی بارها و بارها برای ایران افتخار آفرین کرده، ولی بعد از اون نتونست. من با مربیش که صحبت می‌کردم یک هفته قبل از اینکه اون اعزام بشن، من بهش گفتم که یه همچین قضایایی هست. ایشون خب خیلی امیدوار بود، ما هم امیدوار بودیم، ولی من به ایشون به صراحت گفتم که ایشون 20% بیشتر شانس نداره و میبینیم که آمد در این میدان هم نتونست موفق بشه و مثلا میاد به اردن 8-1 میبازه این بازیکن، که خب باعث تعجب ما شد و اردنی هم بعدن میاد دور بعدی
میوازه. راستشو بخواید جناب مردانی، من خودم خیلی امیدوار بودم که خانم روزیتا علیپور حتما سهمیه و کسب سهمیه خواهد کرد برای المپیک.
بله، روزیتا علیپور هم همینجور، منم خودم خیلی امیدوار بودم. قرعه مناسبی بهش خورد.
بله.
دور اول رو استراحت داشت، دور دوم آمد اسپانیا رو 3-0، کاراتکای خوبی اسپانیایی 3-0 بود، ولی بعد در کمال تعجب میاد ساندای مراکشی بهش 2-1 میوازه. این ساندای مراکشی بارها و بارها خانم گلست علیپور ایشون رو برده، هم در مسابقات کاراتوان ها هم در مسابقات جهانی برده، و ساندای هم میاد 4-1 تایپه رو میبره و بعد از اون به اسپانیایی میبازه. تو بوز میخوام میاد بالا میبره و خانم علیپور میاد در جدول بازنده ها، یک شانس مجددی بهش داده میشه که متاسفانه به پرو میوازه. پرو هم کاراتکای مطرحی نبود که بعد اونم خودش دور بعدی میوازه. من شاید شرایط روحی خانم علیپور نمیدونم، واقعا اونجا نبودم، شاید که مزید بر علت بوده که نتوانسته، وگرنه شانس بسیار خوبی داشته. شما هفته گذشته فرمودید به شرط اینکه به مونیتور نگاه نکنه.
بله، من اجازه گرفتم چون مسابقات قبلی، مسابقات پرتغال، دائم چشمش به مونیتور بود که حرکات اسلوموشنش رو ببینه، که بعد از اجرای تکنیک اونا حرکات اسلوموشن کاراتکا رو پخش میکردن، ایشون دائم نگاش به مونیتور بود. علی‌ای حال، من از شما مجددا تشکر میکنم. هفته گذشته در خدمتتون بودیم، این هفته هم در رابطه با نتایج به دست اومده در پاریس در خدمتتون هستیم و نظراتتون استفاده میکنیم و ازتون خیلی ممنون هستم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید.
من فقط اگه اجازه بدید استاد خطیبی
بفهم
یه مطلب رو خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم. وقت برنامه بسیار بسیار اندکه. ببینید الان صحبتی شده که بتوانند که از طریق وایلد کارت شاید خانم علیپور شانس این رو داشته باشه، اما یک نکته قابل توجه هست که وایلد کارت ها رو اولا که یه گروه سه نفره میشینن و با هم که نماینده کمیته المپیک، خود رئیس فدراسیون و نماینده ورزشکارا میشینن، آخر همین ماه بررسی میکنن. اونها میان طلاهایی که در قاره ها به دست آوردن یک خانم و یک آقا رو نگاه میکنن و بررسی میکنن و بالاترین رو از اونها انتخاب میکنن. تو میدونید که وزن های خود المپیکی وزن پایینش ادغام شده، وزن بالا هم ادغام شده.
بله.
از بین اینهایی که انتخاب میکنن، خانم علیپور شانس این رو داره، ولی شانسش خیلی زیاد نیست، چون فدراسیون جهانی کاراته دلش میخواد که کسانی رو تو این دسته بیاره که هم گسترش کاراته
بله
دخیل باشن و کشورهای بیشتری، مثل همین نتایجی که الان من خدمتتون عرض کردم. مطلب بعدی این که فدراسیون کاراته به عنوان بسترساز به اصطلاح تیم‌های ملی همه تلاشش رو انجام داد. جناب خطیبی شما خودتون می‌دونید با وجود این قیمت ارز و مسائل مختلفی که وجود داره، ویزا گرفتن، چون خیلی از مثلا برای مراکش
بله.
تیم نفر بفرستن بره از امارات مثلا ویزا بگیره، تمام اینها رو فدراسیون کاراته هم باهمش رو انجام داد و این کار رو انجام داد و من این خسته نباشید به فدراسیون کاراته میگم و و سهمیایی که به دست آوردن، حالا دو تا ترکیه این سری سهمیه به دست آورد، ولی خب ایران هم 4 سهمیه به دست آورد که نفر کشور سومی هست که بعد از به اصطلاح ترکیه و ایتالیا ایران هست که بیشترین سهمیه به دست آورد. آرزوی توفیق برای همین.
تشکر میکنم از شما جناب مردی،
اونجا ان شاءالله که بعد از المپیک بشینیم و مدال هایی که اینا آوردن
ان شاء الله.
از اینکه به بنده اعتماد کردیم استاد خطیب،
خواهش می‌کنم.
برنامه ورزش رزمی خیلی خیلی تشکر میکنم، آرزوی توفیق براتون دارم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، تا ارتباط بعدی ما برقرار بشه یه خبری رو در رابطه با جوده قهرمانی جهان که در واقع میشه گفت 34مین دوره این رقابت ها در شهر بوداپست مجارستان به پایان رسید، بعد از 4 روز، بیشتر بعد از 5 روز رقابت های فشرده، در نهایت تیم ژاپن قهرمان این مسابقات شد. مسابقات تیمی که در روز آخر برگزار شد، ژاپن تونست فرانسه رو در فینال 4-0 شکست بده که مدال طلای تیمی رو در آخرین روز به دست آورد و در مجموع ژاپن با 6 طلا، 4 نقره و 2 برنز به مقام قهرمانی این رقابت ها رسید. البته عرض کنم خدمت شنوندگان، در جودو هم مثل کاراته مسابقات به اصطلاح مدال بانوان و آقایان با هم جمع‌بندی میشه و تو رده‌بندی قرار میگیره. گرجستان با 1 طلا، 1 نقره، 2 برنز در مکان دوم ایستاد. اسپانیا با 1 طلا، 1 نقره، 2 برنز مشترکاً با گرجستان در رتبه دوم قرار گرفت. فرانسه با 1 طلا و 2 نقره در رتبه چهارم و کشورهای روسیه، آلمان و پرتغال هم به ترتیب رتبه های 5 تا 6 رو کسب کرد. خبری هم داریم از دنیای ووشو که با اعلام کمیته مسابقات فدراسیون ووشو برای برگزاری مرحله نخست رقابت‌های آزاد در رشته ساندا، 32 ورزشکار به این رقابت‌ها دعوت شدند. البته طبق اعلام فدراسیون ووشو، نفرات دعوت شده به رقابت‌های دسته برتر ووشو بر اساس عملکرد فنی هر ورزشکار در 3 سال اخیر در مسابقات برون‌مرزی و داخلی با توجه به محدودیت‌های وزنی و شرایط آمادگی ورزشکاران اعلام شده. این مسابقات قرار طی روزهای 28 و 29 تیر ماه برگزار بشه. اما همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون اشاره کردم، رقابت‌های قهرمانی تکواندو در قاره آسیا در شهر بیروت لبنان در حال برگزاری است که این مسابقه در واقع 24مین دوره اونو در سپری داره میکنه. دیروز مسابقات پونسه برگزار شد و ما در مجموع تونستیم با 1 طلا و 4 نقره و 2 برنز این مسابقات رو پشت سر بذاریم. خب ارتباط ما برقرار شده با استاد صیاد حیدری، مسئول بسیج ووشو در فدراسیون ووشوی کشورمون. آقای حیدری سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم جناب خطیبی، صبح شما بخیر باشه
ان شاء الله. خواهش می‌کنم. جناب حیدری، شاید این سوال در ذهن شنوندگان ما باشه که مسئولیت و عملکرد ووشوی بسیج یا هر رشته هر فدراسیونی به هر حال در زمینه فعالیت‌های خودش در زمینه بسیج داره، در گروه بسیج هم فعالیت داره. ووشوی بسیج به چه صورت عمل می‌کنه و از در واقع میشه گفت چه تاریخی فعالیت‌های این رشته در فدراسیون ووشو در شروع شده، آغاز شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که جناب خطیبی، هر فدراسیونی داره یه مسئول بسیج هستش که حالا دوستان محبت کردن بنده رو در حوزه بسیج فدراسیون ووشو قرار دادن. در واقع سیاست های اینه که یه شادابی، چون دیگه از گذشته ها دور شدیم، الان بیشتر بحث سازندگیه. خب بیشتر در واقع بالا بردن روحیه های بچه هاست که کار جهادی انجام بدیم، بعد بچه های تیم ملی رو جذب کنیم تو این حوزه، بتونیم در واقع یه فرهنگ در واقع سازندگی رو به عزیزانمون یه جورای آموزش بدیم انشالله. بعد خدمت شما عرض کنم که حرف دوستینه عرض کردم که یه مسئول داره. ما برنامه هایی که به سر داریم، جلسات ماهانه همون هستش که با سردار میر جلیلی به سر این جلسات برگزار میشه. حالا قرار شده که این جلسات توی فدراسیون ها قرار بگیره که میزبان دومین دوره جلساتش فدراسیون ووشو بود که اواخر سال گذشته انجام شد. خب بیشتر در واقع میخواییم که جذب بچه های قهرمان، بچه های مربی ها، داورا باشه که بتونیم از این طریق کارهای جهادی انجام بدیم.
بله.
خب میدونید که الان بسیج بیشتر کار جهادی انجام میده دیگه، در واقع خدا رو شکر در حوزه جنگی اینا نیستیم. یکی از کارهایی که خب اخیراً ما انجام دادیم در شروف این هستیم که یه گروه جهادی در واقع فدراسیون ووشو رو تحت نظر سازمان بسیج ورزشکاران در واقع تدوین کردیم، داریم روش کار میکنیم. خب یه شماره حسابی رو برای در واقع فدراسیون ما، بسیج فدراسیون ما، سازمان بسیج ورزشکاران تعیین میکنه، یه حساب دولتیه در واقع که کمکات اون میاد. هنوز فعلا این به اصطلاح مجوز صادر شده ولی در شرف انجامی که مبالغی هم که تو اون حساب ایشالله جاری میشه، کمک در راستای حمایت به اصطلاح کسانی که مشکل اقتصادی دارن و یا مثلا عزیزانی که در حاشیه ها زندگی میکنن، به صورتی باید کمک کنن. حالا این کمک ها خب توسط عزیزانمون سعی میکنیم اتفاقا بیفته و در واقع فقط برای سازندگی موضوع، فقط برای اینکه عزیز